بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. قال علي عليه السلام: عليك بالبشاشة فإنها حبالة المودة. بر تو باد بشاشت و خوشرویی در برخورد با دیگران، اعم از همکاران، همساده ها، خانواده و سایر اقشار مردم. برخورد با بشاشت، بشاشت و خوشرویی در چهره، این حباله مودت هست، سررشته محبت دیگران به تو خواهد بود. انسان باید تلاش بکند که چهرش در هنگام برخورد با دیگران چهره عبوسی نباشد، بلکه چهره خوبی باشد، که خود به خود همین چهره خوب در مقابل دیگران سرمنشأ محبت دیگران به شما می شود. چون چهره انسان حاکی از حالات روانی انسان دارد، خب اگر در درون انسان درون شاد و بشاشی باشد، منتها نه شادی منفی، شادی که مورد پسند خدای متعال و اسلام عزیز باشد، اگر کسی پایبند به حلال الهی و اجتناب کند از حرام الهی و با خدای متعال ارتباط داشته باشد، حتما آثارش بشاشت درونی و قلب است، که وقت آثار بشاشت قلبی در چهره انسان نمایان می شود. خب بحث ما در مورد مسئله 52 خمس ارباح مکاسب بود که در جلسه گذشته هم متن عروه را بیان کردیم در جلسات گذشته و هم حواشی متعدد و گوناگونی را در این ارتباط خدمت عزیزان بیان کردیم. رسیدیم به تحقیق خودمان در مورد مسئله 52. حالا مرحوم صاحب عروه به صورت مطلق فرمودند: اذا اشترى شيئا ثم علم ان البايع لم يعد خمسه. این رو به صورت مطلق فرمودند، در حالتی که اشترا انواع و اقسامی دارد و احکام هر کدام متفاوت هست. اشترا و خریدن مال متعلق خمس بر دو نحوه هست. یک، گاهی اوقات اشترا و خریدن مال متعلق خمس به صورت مافذمه است، گاهی قد به صورت مافذمه است، که غالب خریدنها هم به صورت مافذمه است، یعنی غالب بیعهایی که صورت میگیرد به صورت ثمن به صورت مافذمه است. مثلا فرض کنید شما میرید خانه ای میخرید، در مقابل 1,000,000. خب این 1,000,000 در ذمه شما قرار میگیرد. بعد که معامله تمام شد 1,000,000 رو به او میدید که اداء معاف ذمه است. ماشینی میخرید به 1,000,000، اینجا 1,000,000 به ذمه شما آمده است. حالا که بعد از اتمام معامله میخواد 1,000,000 رو بدهید، این میشود اداء معاف ذمه. خب در این صورت معامله فضولی نیست، معامله صحیح است و فضولی نیست و نیازی به اجازه حاکم نیست. ولی گاهی اوقات تارتن اشتراء مال متعلق خمس در مقابل ثمن معین هست. وقتی در مقابل ثمن معین بود، در این صورت بی می شود بیع فضولی. اون وقتی شد بیع فضولی، بین اعلام فقه اختلاف نظر وجود دارد که آیا بیع فضولی صحیح است یا باطل است. ادعی قائلن که با اجازه دادن مالک بیع صحیح می شود، ولی بعضی معتقدن که خیر، بیع فضولی باطل است. کسانی که قائل به بطلان بیع فضولی هستند، دلائل از آیات و روایات می آورند که ما از باب نمونه یک آیه و یک روایت بیان می کنیم. اما آیه لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تكون تجارتا ان ترازن، سوره نساء آیه 29. کیفیت استدلال این آیه بر بطلان بیع فضولی به این صورت هست که در آیه استثنایی وجود دارد. آن استثناء عبارتند از تجارت انترازن هست، یعنی منحصراً اکل مال. انت تجارت انترازن صحیح هست، اکل مال بدون تجارت انترازن صحیح نخواهد بود. خب در اینجا عرض کنم خدمت شما، مال متعلق به خمس وقتی فروخته بشود نسبت به 1/5 آن فضولی است، چون تجارت انترازن نیست. در اینجا چرا نسبت به 1/5 تجارت انترازن نیست و بیع انترازن نیست؟ چون اصحاب خمس اطلاعی از چنین معامله و بیعی ندارند. وقتی اطلاع از چنین بیع و معامله ای نداشته باشند، این بیع نسبت به 1/5 می شود عرض کنم خدمت شما فضولی. و در ضمن در اینجا اگر بعدن مالک خمس رضایت داد عامل فضولی صحیح می شود، ولی اگر رضایت نداد اون معامل فضولی بعدن باطل می شود. خیلی عرض کنم خدمت شما، بله یه نکته ای رو من در این وسط اشتباه گفتم و اون این است که اونهایی که قائلن به بطلان بیع فضولی میگن که فروختن مال متعلق خمس نسبت به یک پنجمش تجارتاً انترازه نیست، چون ارباب و صاحبان خمس اطلاعی از چنین معامله و بیعی ندارند. وقتی که نداشتند معامله می شود فضولی، فضولی که شد لا تأکلو شاملش می شود، لا تأکلو که شاملش شد نهی در معاملات ارشاد به فساد اون معامله هست، ارشاد به فساد معاملات بنابر یک قولی. در اینجا البته بنابر قول دیگر نخیر، ارشاد به فساد معامله نیست، ما بنابر یک قول دیگری داریم میگیم که نهی در معاملات ارشاد به فساد هست. و کسانی که قائل به فساد بیع فضولی هستند این را پذیرفتن که نهی در معاملات ارشاد به فساد هست. پس بنابراین وقتی بیع فضولی شد مصداق لا تأکلو می شود، لا تأکلو هم نهی است، نهی در معاملات دلالت بر فساد اون معامله می کند، پس بیع فضولی فاسد می شود. ممکن است کسی بگوید که ان قلت در این آیه مالکیت مطرح نشده است، تا شما بگویید باید تجارت از روی رضایت مالک باشد، در این آیه بله مالکیتی وجود ندارد، تا حتما مالک باید راضی بشود تا بیع فضولی مصداق آن باشد. قلتو لا تأکلو کنایه از مالکیت هست، یعنی لا تتملکو اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتا انترازن. چرا لا تأکلو کنایه از لا تتملکو هست؟ چون اموالی مثل خانه، مثل ماشین، مثل باغ، مثل لباس، مثل ساعت، انگشتر تا آخر، اینها که خوردنی نیستن، در حالتی که همه اینها میتوانن مصداق لا تأکلو باشن. در نتیجه مراد از لا تأکلو کنایه از عدم تملک، عدم مالکیت، یعنی مالک نشوید اموال همدیگر را مگر از روی تجارتی که انترازن واقع بشود. حالا صاحبان خمس به دلیل عدم اطلاع از این معامله رضایتی ندارند، وقتی رضایت نداشتن می شود بیع فضولی، بیع فضولی که شد مشمول آیه مبارکه لا تأکلو می شود و نهی در معامله هم ارشاد به فساد چنین معامله هست. اما دلیل روایی کسانی که قائل هستند به بطلان بیع فضولی، دلیل روایی آن این است که لا تبع ما لیس عندک، لا تبع ما لیس عندک، نفروش آنچه که پیش تو نیست. در اینجا این که پیش تو نیست مصادیقش مختلف هست. یکیش مالیست که مالکش نیستی، مالی که تو مالکش نیستی اگر فروختی مصداق این حدیث می شود که لا تبع ما لیس عندک. در اینجا مال متعلق خمس را اگر کسی فروخت که مالک یک پنجم آن نیست، اون معامله نسبت به یک پنجم می شود لیس عندک، می شود لیس عندک، یعنی فروختن مالی است که مالکش نیستی تو. لا تبع هم دلالت می کند بر فساد، بنابر قولی بر فساد معامله. بنابراین بیع فضولی بنابر آیه و روایات عرض کنم خدمت شما باطل هست. وقتی باطل شد هیچ گونه نقل و انتقالی صورت نمیگیرد. وقتی که نقل و انتقال صورت نگرفت، در اینجا باید بگیم که خمس تعلق میگیرد به خود مبیع که همچنان در ملک مالک اول باقی است. خمس به اون تعلق میگیرد. حالا تارتن مبیع متعلق خمس نیست، یعنی مبیع خمس به اون تعلق نگرفته است، و یا اگر مبیع خمس به اون تعلق گرفته است مالک خمس اون رو پرداخت کرده است، بلکه در اینجا سمن متعلق خمس هست. یعنی در معامله تارتن مبی متعلق خمس هست که بحثش رو عرض کردیم، تارتن سمن متعلق خمس هست که الان میخواهیم مطرح بکنیم. خب اون وقت سمن وقتی که ماف ذمه باشد، گفتیم که بی صحیح هست و نیازی هم به اجازه حاکم نداره. مشتری وقتی کالایی رو خرید به سمنی که سمن توش خمس هست، در اینجا سمن ماف ذمه می شود. مشتری وقتی که میخواهد ماف ذمه را پرداخت بکند باید خمس را پرداخت کند. البته خمس رو که پرداخت میکند، خمس ماف ذمه را پرداخت میکند یا خمس عین ثمن را، در اینجا به دلایل مختلف آیه و روایت معنا ندارد. خمس ماف ذمه را پرداخت کند معنا ندارد، بلکه خمس تعلق میگیرد به اون عین خارجی، ثمنن کان او مبیعا. حالا محل بحث ما اینه که خمس تعلق گرفته است به ثمن. دلیل بر این که خمس نمیتواند ماف ذمه باشد، ما از باب نمونه یک آیه رو مطرح میکنیم که آیه خمس باشد و روایات هم زیاد هست. یک نمونه از روایات را ذکر میکنیم. آیه مبارکه اینه که وَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ. وقتی به چیزی غنیمت رسیدید، خُمُسَهُ، خُمس اون شَيْء، مال خدا و رسول تا آخر هستند، خُمس اون شَيْء یعنی همون شیء خارجی. این از نظر آیه. پس آیه دلالت می کند که خمس تعلق می گیرد به عین خارجی. اما روایت می فرماید فیه الخمس، فیه الخمس، ضمیر فیه برمی گردد به اون شیء خارجی، با اون شیء خارجی برمیگرده. خب بنابر این مشتری وقتی که ثمن متعلق خمس را میخواهد در یک معامله پرداخت کند، در واقع ممکنه ثمن اون معامله فی الذمه باشد، ولی این ما فی الذمه را که به عنوان ادا میخواهد پرداخت کند، خمس رو باید ابتدا بدهد. منتها این خمس، خمس ما فی الذمه نیست، بلکه خمس همون عین خارجی است که به عنوان ثمن هست. منتها ثمن ما فی الذمه قرار گرفته است و اون عین خارجی رو که میدهد به بایه با عنوان اداء ثمن ما فی الذمه، منتها خمس رو که پرداخت میکند، خمس همون ثمن خارجی و معین و مشخص است، نه ما فی الذمه. چون عرض کردیم معنا ندارد خمس به ما فی الذمه باشد که توضیح دادیم. نگویید که مردم خمس مالشون رو که حساب میکنند از مال دیگر پرداخت میکنه. یه بحث دیگری که انشاءالله انقریب ما مطرحش میکنیم که ما میتوانیم خمس مالمون رو حساب کنیم لکن از مال دیگر پرداخت میکنیم، از مال دیگر. اینو بعدا انشاءالله ما بیان میکنیم خدمت شما. خب وقتی که خمس به عین مال خارجی تعلق گرفت، در اینجا نحوه تعلق، تعلق خمس به عین خارجی چندین احتمال وجود دارد که قبلا این احتمالات رو هم ذکر کرده بودیم ما. یه احتمال تعلق خمس بر این مال به نحوه حق الجنایه هست، حق الجنایه، این یک. دو، تعلق به نحو حق الرهانه است. سه، تعلق به نحو شرکت به نحو اشاعه است. یعنی هر جزئی از مال متعلق به خمس هم مال مالک مال هست و یک پنجم اون جز هم مال امام و سادات هست. اینو میگن شرکت به نحو، عرض کنم خدمت شما، اشاعه. اون وقت در شرکت به نحو اشاعه مالک بخواهد در هر جزئی که تصرف کند نسبت به یک پنجم آن از امام معصوم و یا سادات باید اجازه بگیرد، و در عصر غیبت از فقیه جامع الشرائط باید اجازه بگیرد. قسم چهارم تعلق به نحو شرکت است، منتها به صورت کلی در معین. بحث کلی در معین را شما در مکاسب شیخ مفصل خوندید. یعنی کلی در معین یعنی صاحبان خمس یک پنجم این مال را مالکند، چهار پنجم دیگر آن مال مالک اصلی است. لذا مالک اصلی به هر مقداری که، یعنی به اندازه چهار پنجم میتواند تصرف کند، به اندازه چهار پنجم میتواند تصرف کند، ولی نمیتواند به اندازه پنج پنجم تصرف کند. به اندازه چهار پنجم تصرف میکند، نیازی به اجازه هم نیست. ولکن نسبت به یک پنجم باقی مونده نیاز به اجازه تصرف هست. البته یه فتوا هست ظاهراً از آقای حکیم است که ایشون می‌فرما نه، حتی نسبت به چهار پنجم هم نیاز به اجازه عرض کنم خدمت شما فقیه هست در عصر غیبه. ولی دیگه ما بقی فقها میگویند شرکت صاحبان خمس در مال به نحو شرکت به نحو کلی در معین، یعنی همین مالک اصلی در چهار پنجم میتواند تصرف کند، هر نوع تصرفی نیازی به اجازه ندارد، ولی نسبت به یک پنجم چرا نیاز به اجازه دارد. اون وقت فرق بین شرکت به نحو اجازه با شرکت به نحو کلی در معین مشخص شد. در شرکت به نحو اجازه مالک اصلی در هر جزئی که بخواهد تصرف کند باید از صاحبان خمس اجازه بگیرد که امام و سادات باشند، ولی بنابر شرکت به نحو کلی در معین نخیر، در چهار پنجم میتواند تصرف کند، در یک پنجم حق تصرف ندارد مگر از صاحبان خمس اجازه بگیرد. صورت پنجم، اینو خوب دقت کنید، صورت پنجم تعلق خمس به مال به نحو شرکت هست، منتها مالک مال و صاحبان خمس به سهم خودشون در مالکیت، در مالیت عین مال خارجی شریکند. قبلی ها شرکت در عین مال خارجی بود، ولی پنجمی شرکت در مالیت و ارزش مالی عین مال خارجی می شود. خب حالا در اینجا در اون قسم اول که به صورت حق الجنایه بود، در اینجا اگر معامله ای روی مال متعلق خمس شد معامله صحیح است، ولی ما بقیه احتمالات دیگر همه فضولی هستند. وقتی فضولی بودن باید در عصر غیبت از فقیه جامع الشرایط اجازه گرفت. فقیه جامع الشرایط هم حتما باید مصالح امام علیه الصلاه و السلام و سادات را ملاحظه کند. اگر به مصلحت سادات و امام بود اون رو اجازه میدهد، اگر نبود اجازه نمیدهد. حالا اگر فقیه اجازه داد، اگر چنانچه فقیه اجازه داد این معامله فضولی را، در اینجا خمس را فقیه و فقیه جامع شرط خمس را از سمن برمی دارد و اگر اجازه نداد طبیعی است که این بی باطل می شود و مال نقل و انتقال پیدا نمی کند. اون وقت فقیه خمس را از عین مبیع برمی دارد. خیلی خوب. ولو این مبی در دستهای مختلفی چرخیده باشد، می رود مبی در دست اون شخصی که قرار گرفته است ولو به 5 دست فروخته شده، به 10 دست فروخته شده است، می رود خمس را از اون مبی بر می دارد. از هر دستی که خمس را که می گیرد، اون دست رجوع میکند به دست قبلی، دست قبلی هم رجوع میکند به دست قبلی، تا میرسد به اولین مالک مبی که خمس رو نداد، دست اون رو فروخته است. به اون که رسید مقدار خمس را اون قبلی میگیرد. خب در اینجا پس اشتراع صور مختلفی داشت، هر کدام خمس حکم مخصوصی داشت، ولی صاحب عروه رضوان الله تعالی علی به صورت مطلق اشترا را بیان کرده بود. خب در اینجا نکته ای باقی مانده است که اون نکته را میذاریم جلسه آینده، و آن اینه که اگر چنانچه مال متعلق خمس فروخته شد، گفتیم در بعضی صور بی می شود فضولی، وقتی که بی شد فضولی بای از مال دیگر خود، عرض کنم خدمت شما، خمس رو پرداخت می کند. در اینجا آیا بی صحیح هست یا صحیح نخواهد بود؟ اجازه هم از صاحبان خمس نمیگیرد. مثلا کسی برای سرمایه گذاری رفت خانه ای رو خرید به 1,000,000 تومان، حالا خانه در اثر افزایش قیمت شد 2,000,000 تومان، در اینجا صاحبان خمس در 1,000,000 تومان این خانه شریک هستند. حالا کسی رفت این خانه را فروخت به 2,000,000، بعدن آمد خمس را از مال دیگر خودش پرداخت کرد، در اینجا می شود مصداق من باع شیئا ثم ملکه، و این معامله صحیح می شود، نیازی به اجازه ندارد. حالا توضیحش رو میذاریم در جلسه آینده انشاءالله تعالی، که دیگه وقت گذشته است. و صلی الله علی محمد و آل محمد.